سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز چند خبر. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه ضد حکومت طالبان ادعا میکند که 5 تن از طالبان را در ولایت تخار کشته است و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بر پوسته طالبان شب گذشته در ولسوالی بهارک حمله کرده است. در همین حال گروه دیگر ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله این گروه 2 تن از طالبان در ولایت پروان کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این جبهه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد امروز نوشت که افرادش شب گذشته یک پوسته طالبان را در ولسوالی بگرام هدف قرار دادند. این ادعاها از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و طالبان نیز هنوز در این مورد چیز نگفتند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت لغمان میگویند که بر اثر بارش ژاله و سرازیر شدن سیلاب 6 تن به شمول یک زن در مرکز این ولایت شب گذشته زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این مقام‌ها در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در نتیجه این رویداد 25 خانه مسکونی در شهر مهترلام تخریب شده است. در ادامه آمده که محصولات 800 جریب زمین زراعتی در ولسوالی الینگار ولایت لغمان نیز از بین رفته. در همین حال ریاست هواشناسی افغانستان در خبرنامه گفته که احتمال دارد فردا ولایت‌های لغمان، بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست، پکتیکا و پکتیا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب باشند. مقام‌های صحی عراق امروز گفتند که دست کم 18 تن عمدتاً زائران ایرانی در نتیجه تصادم دو بس در شمال بغداد جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام یک شفاخانه امروز خبر داد که 14 ایرانی و 2 افغان شامل کشته شده هاند. به گفته این مقام 2 قربانی دیگر هنوز شناسایی نشدند. با گزارش اینا خبرگزاری دولتی عراق رویداد بین مناطق دوجیل و سامرا رخ داد. در این رویداد که پیش از نیمه شب اتفاق افتاده 15 تن نیز زخمی شدند. میلیون ها زائر شیعه عمدتاً از ایران همه ساله برای اشتراک در اربعین، یکی از بزرگترین گردهمایی های مذهبی جهان، به شهر کربلا می روند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای بررسی زیانهای ناشی از طوفان ایدالیا و ابراز همدردی با متضررین رویداد امروز به فلوریدا رفت. اما به گزارش خبرگزاری رویترز آقای بایدن ظاهراً با ران دیسانتیس والی جمهوری خواهی این ایالت دیدار نخواهد کرد. دیسانتیس یک نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در ایالات متحده به حساب می آید. رئیس جمهور بایدن دموکرات به خبرنگاران گفت که با والی فلوریدا خواهد دید، اما سپس سخنگوی دیسانتیس گفت که هیچ دیدار برنامه ریزی نشده است. او گفت که آمادگی امنیتی که برای انجام چنین دیدار روی دست گرفته می شود بر تلاش ها برای کمک با متضررین طوفان تأثیر خواهد گذاشت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شورای امنیت ملل متحد میگوید که ده ها برنامه امدادرسانی در افغانستان از ماه جولای متوقف شده.
یقینا این تاثیر بسیار ناگوار خصوصا برای زنا و کسایی که اونا نیازمند هستند و کمک ها میگذارد.
اداره بازرس کل وزارت خارجه ایالات متحده گفته بیش از 840 هزار افغان منتظرند که بعد درخواستایشان برای دریافت ویزه ویژه مهاجرت به امریکا رسیدگی شود.
زهم یولوها و کسان سخیم چی امریکای هواد
من یکی از آن کسانی هستم که به کشور امریکا درخواست کردم. در همین مدت به من فقط یک کس نمبر فرستادند.
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که تجهیزات نظامی به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه‌های حراس افغان افتاده.
آقای کاکر گفت که تقویت و تجهیز گروه‌های تروریستی برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان تهدید بزرگی است.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت جای دارد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. میپردازیم به گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد از متوقف ماندن ده‌ها برنامه امداد رسانی در افغانستان خبر داده است. در گزارش شورا آمده که این برنامه ها از ماه جولای به دلایل مختلف از جمله دخالت طالبان متوقف شدند. طالبان قبلا دخالت این گروه در برنامه های امداد رسانی را رد کرده بودند. بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید در ماه جولای گذشته 56 برنامه کمک های بشر دوستانه به دلیل دخالت طالبان، وضع محدودیت در انتقال کمک ها و خشونت طالبان در برابر کارکنان نهادهای امداد رسان به گونه موقت متوقف شده است. در گزارش شورای امنیت که بر روز جمعه منتشر شده آمده است که سیاست و عملکرد طالبان در افغانستان تلاش های آنها را برای رسیدگی به بحران بشری این کشور به چالش کشیده است. در گزارش با نقل از دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا آمده است که در کنار دیگر مشکلات، وضع محدودیت بر کارمندان مدد رسان زن سبب شده است که روند کمک رسانی به زنان و کودکان متاثر شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره این گزارش شورای امنیت ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این دخالت طالبان در روند توزیع کمک های بشر دوستانه را رد کرده است. اما شماری از افغانهایی که نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند ادعا می کنند که در توزیع کمک ها بیشتر شناخت مطرح است. خان محمد باشنده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت
مشکل این است که حق به حقدار نمی رسد و کارمندان حکومت فعلی در آن دست دارند. آنها در توزیع کمک ها دخالت می کنند و تلاش می کنند که برای خویشاوندان خودشان برسد.
یک باشنده کابل هم که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت
دغه بشری مرستو که طالبان اخبل
در این کمک های بشری طالبان خشخوری می کنند، به کسانی توزیع نمی کنند که مستحق و مجبور هستند. بیوه یتیم و مردم بیچاره از آن بی بهره می مانند. کسانی که همراهشان بر ضد نظام گذشته جنگیدند با آنها توزیع می کنند.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سطح فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده و نیازمندی مردم با کمک های بشر دوستانه با گونه بی پیشینه افزایش یافته است. شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه خود در مورد وضعیت بشری در افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان به محدود کردن حقوق آنها ادامه می دهند. شورای امنیت بحران بشری افغانستان را یک موضوع مهم برای این شورا دانسته است. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمام اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد محدودیت وضع کردند. این تصمیم طالبان به سطح داخلی و بین المللی محکوم شده، اما طالبان تا هنوز در موقف خود در این بخش کدام تغییری نیاوردند.
پیامدهای دوام متوقف ماندن برنامه های بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ این سوال را از محمد اسحاق اطمر، کارشناس و استاد پوانتون در برلین پرسیدم.
یقینا این تاثیر بسیار ناگوار بخصوصا بروی زنا و کسایی که اونا نیازمند هستن و می کمک ها میگذاره. البته این را باید ما پیشبینی میکردیم برای از این که در طول دو سال گذشته حکومت طالبا امو خواسته های جامعه بین المللی را و مردم افغانستان چیزی که از اینا در قسمت تعلیم زنا، در قسمت حضور زنا در اجتماعات و سهمگیری زنا در دولت و بعض مسائل دیگه بود را طالبای توقع را برآورده نساختن. و شما میفهمین کشورهایی که به سازمان ملل متحد و مخصوصا به اون سازمان های مدد رسانی کمک میکنن بیشتر از اینا پول تکس و مالی مردم این کشور هاست. و در حالی که اگر ما تصور بکنیم که نظامی که هیچ نوع حقوق بر خانما و بر تعلیم از اونا و بر مسائل بشری نمیتن باز چطور ما میتونیم که توقع داشته باشیم که کمک‌ها در حالی که تا 90% مردم افغانستان محتاج به این کمک هاست ای برسه؟ طبیعی است که این کمک ها را خدشدار میسازه و میشه که روند زیره یا کن بکنه یا متوقف بسازه.
اطمار صاحب، چقدر مهم است که حکومت طالبان به درخواست‌های جامعه جهانی و خواست‌های مردم افغانستان توجه کند؟
طرز فکر طالبان یک طرز فکر ناقص و غیر مشروع یا به اصطلاح بگویم غیر شرعی و غیر اسلامی است. به خاطر از اینکه تنها افغانستان کشور اسلامی نیست، در جهان 57 کشور دیگه اسلامی موجود است. اونا هم حق دارن که از شریعت اسلامی پیروی بکنن و او را مراعات میکنن و در هیچ کشور دنیا اینطور چیزی نیست که اونا حق تعلیم مردود بسازن، بجز اونمو بوکو حرام در افریقا در نایجیر که است. دیگه هیچ گروپ مذهبی تعلیم زنها را حرام نمیدانن. اینا لی زبانی که ای خواست مردم افغانستان و ای خواست جامعه جهانی برآورده نشوه و طالب ها با وجودی که بسیار وعده و وعید دادن اما هیچ گاهی با او عمل نکردن، میتونه که ای یک مشکل برای حکومت طالب ها باشه.
آقای اطمار، ادامه اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان وضعیت این کشور را به کجا خواهد کشاند؟
مشکلی است که طالبا اصلا به حساب یک حکومت داری حکومت نمی کنن یا حاکمیتشان نیست. اینا هرچی را از دید خود می بینن و او که چقدر مردم از این متضرر می شه، چقدر همسایه ها از این زیان می بینن، چقدر مردم افغانستان از این زیان می بینن و چی مصیبت های را بالای سر مردم افغانستان می رن، ده ای فکر را میکنن. اینا فقط با مو چیزی که البته در ذهن خودشان است با او باورمند هستن و ذهنشان هم تا جایی که دیده میشه قابل تغییر نیست و این میتونه مصیبت های ازی بیشتر در آینده ها اگر احیانا این کمک ها هم متوقف شوه، برای ازی که کار، روزگار و سطح فقر در افغانستان بسیار بالاست، روزگارم نیست، جوانا، خانما، متقاعدین، مامورین سابق، کل از اینا در حالت بد به سر میبره. ای یقیناً که اگه آشوب و مصیبت را برای آینده افغانستان به بار خواهد آورد.
گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمار، کارشناس و استاد پوهنتون در برلین.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 10:13 شب به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. اداره بازرس کل وزارت خارجه امریکا در گزارش تازه اعلام کرده که بیش از 840 هزار متقاضی برنامه های مهاجرتی امریکا هنوز هم در افغانستان ماندند. این اداره از کنگرس ایالات متحده خواسته که روند صدور ویزه ویژه مهاجرت به افغانها را بازنگری کند. در همین حال شماری از افغانان که کیس‌های مهاجرت امریکا را دارند از کندی روند طی مراحل پرونده هایشان انتقاد می کنند. بیشتر در این گزارش.
اداره بازرس کل وزارت خارجه آمریکا میگوید با گذشت 2 سال از سقوط نظام جمهوریت پیشین افغانستان، هنوز هم بیش از 840 هزار افغان متقاضی برنامه اسکان مجدد آمریکا که با نهادهای آمریکایی همکار بودند در این کشور باقی ماندند. این اداره از کمیته های مختلف کانگرس آمریکا خواسته که روند ویزه ویژه مهاجرت افغانان یا اسایوی را بررسی کنند. در این گزارش آمده که 50% درخواست‌ها پس از بررسی به دلیل واجد شرایط نبودن رد می‌شوند. اداره بازرس کل وزارت خارجه آمریکا از افزایش شمار درخواست های اسکان مجدد پس از اکتبر 2021 یاد کرده و افزوده که شمار درخواست ها از حدود 30,000 در این ماه به 155,000 تا دسامبر 2022 افزایش یافته است. با این حال شماری از افغانان همکار با نیروهای آمریکایی از کندی روند اسکان مجدد آمریکا انتقاد می کنند. آنان از دولت آمریکا می خواهند که تعداد کارمندانش که در بخش طی مراحل اسناد کیسهای افغانان کار می کنند را افزایش دهد. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید در یکی از مؤسسات آمریکایی کار می کرد و کیسه SIV دارد، اما تا هنوز در افغانستان مانده است. او به رادیو آزادی گفت:
من یکی از آن کسانی هستم که به کشور امریکا درخواست کردم، اپلای کردم و اساس اسناد SIV تقریبا بعد از اینکه نظام جمهوری سقوط کرد و امارات اسلامی به افغانستان حاکم شد درخواست خود را دادم. در همین مدت به من فقط یک کیس نمبر فرستادند و اسنادهایم زیر بازنگری است به خاطر چک کردن. دیگر تا کنون هیچ نیامده است.
یو کیس نمبر صفر است ولی او اسنادونه می اندرویوی تکلی، یعنی چک پا اساس تلیدی، چک پا خطر نهره اولست تروسه هیچ سم ندی را گلی.
یکی دیگر از متقاضیان کیس SIV آمریکا که ادعا می کند یکی از کارمندان سفارت آمریکاست می گوید به دلیل کندی این روند تا هنوز در افغانستان باقی مانده است و از شدت تهدیدات امنیتی نسبت به خود می گوید:
کیس SIV بسیار به کندی پیش می ره. ما دلیل عمدهش یکی مهاجرین زیاد است که به هر کشور رفته و از امریکا کم P2P1 کیس هاست و کیس SIV که باید از کارمنداش افزود کنه که امی پروسه به بهترین وجه پیش بره، بخاطر که تهدیدات امنیتی به حد به اشخاص که در سفارتخانه ها کار کرده، در موساد غیر دولتی کار کرده و در پروژه های خارجی کار کرده بسیار زیاد تهدید امنیتی برشان است.
روند صدور ویزه ویژه مهاجرت یا SIV برای همکاران افغان و عراقی نیروهای آمریکایی در سال 2009 آغاز شد، اما متقاضیان این روند و برنامه مهاجرتی P1 و P2 آمریکا بارها از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت کردند. درخواست همکاران افغان اداره های آمریکایی برای ویزه مهاجرت آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. نگرانی از تهدیدات امنیتی یکی از دلایل برجسته است که همکاران محلی اداره های آمریکایی همواره مطرح کردند. با گذشت 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هنوز هم هزاران تن از همکاران افغان اداره های آمریکایی در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل روند انتقالشان هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تجهیزات نظامی به جا مانده در این کشور سبب تجهیز گروه‌های هراس افغان شده. او همچنان ادعا کرده که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش.
پاکستان یک بار دیگر از تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انوارالحق کاکر، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان، ادعا می‌کند که پس از خروج آمریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های تروریستی شده است. آقای کاکر پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تقویت و تجهیز گروه‌های تروریستی برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان تهدید بزرگی است، آنچه که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان افزوده که خروج عجولانه آمریکا از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و کشورهای آسیای میانه تاثیر گذاشته است.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ
در گذشته این گروه ها توانایی محدود برای هدف و حمله داشتند، اما امروز با اضافه شدن تجهیزات آنها حتی اگر بخواهند یک انگشت را هدف قرار میدهند. این اضافه شدن انرژی نیست، اضافه شدن تجهیزات است.
رینیود انرژی نیست، رینیود اکویپمنت.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده و گفته بود که تمامی تجهیزات نظامی باقی مانده در انبارهای حکومت طالبان نگهداری می‌شود. قبل از این نیز خبر فروش سلاح و تجهیزات باقی مانده آمریکا در بازارهای سیاه افغانستان نیز نشر شده بود که طالبان آن را رد کردند. در گذشته نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و روسیه در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان به ویژه تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش افزایش یافته است، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان در برابر جهان مسئولیت دارد و در کنار آن باید به تعهدات سه جانبه‌ای که در نشست افغانستان، پاکستان و چین داشت پابند باشد. او افزود که طالبان باید در برابر افراد و گروه‌هایی که پاکستان را تهدید می‌کند اقدام کند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود، اما پیش از این در واکنش به اظهارات اینچنینی گفته که افغانستان مسئول ناکامی هیچ کشوری در منطقه نیست و پاکستان باید به وضعیت امنیتی خود توجه داشته باشد. احمد خان اندر کارشناس مسائل نظامی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که احتمال این وجود دارد که تجهیزات به دست گروه‌های تروریستی افتاده باشد، اما به باور او پاکستان باید ریشه‌های گروه‌های تروریستی را در بیرون از خاک افغانستان جستجو کند.
تنها صلاح نمی‌تواند که گروه‌های تروریستی را موافقت بخشد، بلکه تقویم مالی و مادی کدام کشورها می نماید آنها را باید جستجو نمود و پاکستان در مبارزه خویش علیه توریسم باید به شکل حقیقی به پیش برود. در غیر آن این سلاحی که به دست گروه‌های توریستی افتیده و این گروه‌های توریستی می تواند که نه تنها خطر به کشور پاکستان و افغانستان باشد، بلکه می تواند خطرات را به کشورهای منطقه به بار بیاورد.
این در حالی است که جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که حکومت طالبان به اسلام آباد خبر داده است که برخی از افراد را در پیوند به حملات تروریستی در پاکستان بازداشت کردند، ادعایی که تا به حال از سوی طالبان تایید نشده است. بر اساس گزارش سال گذشته سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، نیروهای آمریکا با ارزش 7.2 میلیارد دلار اسلحه و مهمات جنگی را برای طالبان به جا گذاشتند که شامل 78 فروند تیاره، 40 زره‌پوش، بیش از 300 هزار اسلحه و هزاران مرمی و مهمات می شوند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز ارزش این مهمات را 85 میلیارد دلار خوانده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک سازمان حقوق بشری موسوم به فریدم ناو خواهان رهایی مطیع الله ویسا مسئول انجمن رای قلم و رسول پرسی استاد پیشین پوانتون هرات از بند طالبان شده است. این نهاد به روز شنبه در حسابش در شبکه اکس خواستار رهایی این دوتن شده. در همین حال برادر موتیولا ویسا برادی آزادی گفت که هیچ پیشرفت در زمینه رهایی برادرش صورت نگرفته. بیشتر در این گزارش.
با ادامه دادخواهی ها و حمایت سازمان های حقوق بشری از فعالان بازداشت شده از سوی طالبان، یک سازمان حقوق بشری به نام فریدم ناو خواهان رهایی فوری متیولا ویسا مسئول نهاد رای قلم و فعال اقام موزش و رسول پارسی فعال اجتماعی و استاد پیشین پانتون از بند طالبان شده است. این سازمان به روز شنبه در صفحه اکس خود یا تیوتر سابق نوشته که متیولا ویسا و رسول پارسی به ناحق زندانی شده و هرچه زودتر باید آزاد شوند. این سازمان خواستار پایان دادن به آنچه که ظلم دوامدار طالبان عنوان کرده شده است. این سازمان حدود یک ماه پیش نیز گفته بود که آنان نمیتوانند متیولا را فراموش کنند. در این حال عطاولا ویسا برادر متیولا ویسا بر رادیو آزادی میگوید که با گذشت بیش از 5 ماه تا کنون هیچ روشنی درباره پرونده برادرش وجود ندارد. او اما گفت که وضعیت برادرش خوب است و وارد کردن فشارها از سوی نهادهای مختلف جهانی سبب شده تا برادرش مسئول باشد.
از خود نی با او حرف زدیم و نیچیز، ولی با مادرم حرف زده، یک 3-4 بار با مادرم حرف زده، ایده ما خبر ندارم و در قضیه ایشان هیچ روشنی نیست. نه که چیزی که استخبارات که هر چیز نوشته کرده است جرمشان است، دیگه چیز نیست. اخوایی که با کنانا با جرگه که روان کردیم با جهان که حقوق بشر که از یا معلومات میخواید در مورد قضیه متیولا، اینا معلومات نازو غلط دیر میکنن، شرک میکنن که او درست نیست.
خانواده رسول پارسی استاد پیشین پوانتون ایراد اما با پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش ها در پیوند به خواست سازمان حقوق بشری فریدم ناو برای رهایی متی اولا ویسا و رسول پارسی پاسخ نداد. او اما پیش از این در برای بازداشت آقای ویسا گفته بود که وای به دلیل اقدامات خودسرانه و مشکوک بازداشت شده است. فلان حقوق بشر بازداشت این افراد و در بند نگه داشتن آنها را نقض حقوق بشر عنوان می کنند. خان ولی عادل یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
بازداشت متی اولا ویسا پارسی و دیگر کسانی که امروز در بند طالبا قرار دارند و به خاطر حقوق بشر و عدالت در جامعه مبارزه می کردن این به شدت خلاف حقوق بشر از سرکشی بزرگ و اشکار از حقوق و قوانین حقوق بشری است. این گروه طالبا فقط و فقط طوری عمل می کنند که به میل خودشان باشد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، طالبان شماره از فعالان بخشای مختلف را بازداشت و از زندانی کردند که برخی از آنها آزاد شده، اما شماری آنان از جمله برخی خبرنگاران هنوز هم در زندان بسر میبرند. فرید دیمنو یک سازمان حقوق بشری است که از سال 2001 به این سو برای پایان دادن به بازداشت خودسرانه و نقض حقوق بشر مرتبط با آن فعالیت میکند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
کمیته محافظت از خبرنگاران CPJ میگوید که طالبان اقدامات به گفته این کمیته ظالمانه را در برابر رسانه ها در افغانستان افزایش دادند. CPJ به روز جمعه در گزارش گفت که طالبان به گونه گسترده به سانسور رسانه ها و بازداشت خودسرانه خبرنگاران و وضع محدودیت بر خبرنگاران زن ادامه دادند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران یا CPJ وضعیت جاری در برابر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که طالبان اقدامات ظالمانهشان در برابر رسانه ها را افزایش دادند. این کمیته روز جمعه با نشر گزارشی به خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه ها، سانسور اطلاعات، بازداشت های خودسرانه و ادامه وضعیت محدودیت ها در برابر خبرنگاران زن اشاره کرده و وضعیت جاری را بعد خوانده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران در گزارش خود نوشته که بر اساس تحقیقات آنان طالبان از آگوست 2021 به این سو دست کم 64 خبرنگار را به دلیل وظیفه‌شان بازداشت کردند. این کمیته از میان خبرنگاران زندانی از مرتضی بهبودی یاد کرده که از جنوری سال روان تا کنون در بند طالبان است. طالبان پس از بازداشت بسیاری از خبرنگاران گفتند که بازداشت آنان ربطی به مسلک خبرنگاریشان ندارد و به اتهام برخی قضایای دیگر بازداشت شدند، اما در مورد آن قضایا هم جزئیات ندادند. کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران مهاجرت خبرنگاران افغان به ایران و پاکستان را مشکل جدی عنوان کرده و گفته که این خبرنگاران با امید رفتن به کشورهای دیگر به این دو کشور می روند، اما از این کشورهای همسایه هم بازداشت و به افغانستان فرستاده می شوند که در برخی موارد مشکلاتشان بیشتر می شود. این کمیته خواستار حل مشکلات خبرنگاران و فشار بیشتر بر طالبان از سوی جامعه جهانی شده تا به این وضعیت پایان دهد. مرکز خبرنگاران افغانستان با تایید این مشکلات می گوید مشکلات در محیط رسانه‌ای و اطلاع رسانی زیاد شده است. سمیه ولیزاده مسئول بخش دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت
این نگران کننده است برای مرکز خبرنگاران افغانستان و بازداشتی هایی که صورت می گرفته از طرف گروه طالبان به بهانه های مختلف. این بازداشتی ها هم نگرانی ها را عمیق تر کرده که امیدوار هستیم به اساس دادخواهی هایی که صورت گرفته تغییرات مثبتی در عرصه آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در داخل افغانستان به وجود بیاید.
عاشق الله خبرنگار افغان هم در کنار دیگر مشکلات سانسور اطلاعات را مشکل جدی و نگران کننده خواند.
تر دیر سانسور دی، تر دیر چه پا افغانستان که خبریالان دی، رسانه دی در سانسور شدی.
افغانستان بسیاری از خبرنگاران و رسانه ها سانسور شدند و در بخش سانسور کار جدی جریان دارد. اگر بخوای جای کار کنی باید به خواست آنان کار کنی و چیزی که به خواست آنان نباشد را نمیتوان کوشش بدی.
نو هغه سه که دیدوی خواه نوانو بیانه شکاله چه اغت پوخه خوار که
تلاش کردیم در مورد این نگرانی ها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این همواره گفته که متحد به ایجاد فضای امن کاری برای خبرنگاران و رسانه ها اند. از سوی هم کریستیف دیلوار سکرتر جنرال گزارشگران بدون مرز نوقت روز جمعه با اشاره به بازداشت خبرنگاران افغان در حساب اکس خود یا توییتر سابق نوشت که هنوز هم 6 خبرنگار در بند طالبانند. او خواستار رهایی هرچه زودتر و بی قید و شرط این خبرنگاران شد. طالبان در ماه آگوست گذشته حدود 13 خبرنگار را بازداشت کردند که برخی از آنان را رها کرده و برخی دیگر هنوز هم در بند هستند.
پیام ها و نظریات شما
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. امسال 35 سیر گندم گرفتم از هفت آخر ماه. 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتیم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، دایره بود، چشمه بود، چاه هاو داشت به حال بود. امسال هیچ چیز نیست.
امسال خوشسالی شدید به وجود آمده، دریاها خوش شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارند که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، آبای چاه خوش شده است، بعض جای آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جای آب شور شده است.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. جبهه مقاومت ملی گروه ضد حکومت طالبان ادعا می کند که 5 تن از طالبان را در ولایت تخار کشته است و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بر پسته طالبان شب گذشته در ولسوالی بهارک حمله کرده است. در همین حال گروه دیگر ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله این گروه 2 تن از طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان شب گذشته کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این ادعاها سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و طالبان نیز هنوز در این مورد چیز نگفتند. مقامات محلی طالبان در ولایت لغمان میگویند که بر اثر بارش ژاله و سرازیر شدن سیلاب 6 تن به شمول یک زن در مرکز این ولایت شب گذشته زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان با نقل از این مقام‌ها در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در نتیجه این رویداد 25 خانه مسکونی در شهر مهدرلام تخریب شده و محصولات 800 جریب زمین زراعتی در ولسوالی الینگار ولایت لغمان از بین رفته. مقام‌های صحی عراق امروز گفتند که دست کم 18 تن عمدتاً زائران ایرانی در نتیجه تصادم دو بس در شمال بغداد جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام یک شفاخانه امروز خبر داد که 14 ایرانی و 2 افغان شامل کشته شده هاند. به گفته این مقام 2 قربانی دیگر هنوز شناسایی نشدند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای بررسی زیانهای ناشی است طوفان ایدالیا و ابراز همدردی با متضررین رویداد امروز به ایالت فلوریدا رفت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گران قدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شدن.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان زنان بیشتر نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها به خصوص زنان این کشور گذاشته است. که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل میلرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. کالینم ببفتم، همی تو مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. روحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مرا آنتیبیوتیک دادن خوردم. تا دو ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خیستن نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همی سر مکتب بالشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای ما می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارگای گردن استاد میمون، باز سر خود دیوار زده میرفتم. یک وقت می دیدم شارگای گردن از او بتر تر خی میگی که قطی نمی کدام چه زده اینت. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب اومدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادایم نارامم باشن، اگر مقابل مام کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری امی دکتر سی.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشن. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندند. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت‌هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است، خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بنابراین از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته ایمای کسی که با مریضی روانی مبتلا است، هیچگاه میپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلا است. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد.
باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چونین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است، که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند، آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند، که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود، ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی میشود. خانم صمیمی در آغاز صحبت‌هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است، و اختلالات اضطرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه، یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته، شاید بیفته. در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده، که البته دوره ازی یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بگویم که این فرد دچار اختلال اضطرابی شده، یکی از انواع اختلالات اضطرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاص شب زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال اضطراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست، که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن. که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه. و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه، ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که داون شده، پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی، و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات اضطرابی نام بردم که یکی اضطراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. اضطراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره، که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره. که اعراض از هم شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود، در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمی کنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست و پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه هست، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمیکنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که من در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اراز و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد. یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده. و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده. و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم، یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم، یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشته میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی. میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم، و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شوه و تشخیص شوه. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه‌ای برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی، بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان؟ طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا برای جسم چنین مراجع تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده. و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه، میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ای را با ادویه تنها تداوی کنیم، نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن، زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه. ولی در صورتی که مزمن نشده باشه، میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خود سرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند، که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.